بسم الله الرحمن الرحیم. روایت بعدی که صحیح هست همین روایت 8. بسم الله الرحمن الرحیم. و به هذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد قال سأل رجل فارسی ابوالحسن علیه السلام فقال طاعتک مفترزتون؟ فقال نعم. قال مثل طاعت علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ فقال نعم.
حالا سوال چی بود؟ همون صحبتایی که قبلا مطرح بود که اصل وجوب مورد سوال یا اینکه وجوبش به شکل فرض هست؟ نه، وجوب فرض وجوبی است که به وسیله خدا واجب شده، برخلاف واجب که میتواند به وسیله پیغمبر واجب شده باشه. کنه این روایت ممکنه معناش این باشه که همچنان که خداوند امیرالمومنین علیه السلام رو اطاعتش رو واجب کرده، ائمه رو هم خود خداوند مستقیما اطاعتش رو واجب کرده. این ممکنه مراد این باشه. البته تو مرآت العقول احتمالات دیگه ای رو هم مطرح کرده. میگه قوله مثل طاعت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اولش همون احتمالی که ما ذکر ای فی کون الافتراض به نفس من الله تعالی، یک دو او فی عموم الافتراض لجمیع الخلق او فی التأکید والقدر والمنظره و ترتب الآثار علیها وجودن و عدمن. و اینا باید دید مثلا احتمال این که فی عموم الافتراض لجمیع الخلق، آیا مثلا چه احتمال دیگری وجود داره که واجب باشه ولی بر بعضی از مردم واجب باشه و بر بعضی مردم دیگه واجب نباشه؟ اینا تو نیاز به توضیح داره. فی التأکید و القدر و المنزله امثال اینه. اینا من تصور میکنم این مقدار باید دنبال کردید که سوالات اصلا از کجا ناشی شده. آیا یه بحثی، خیلی از این سوالات یک مبدع حصولی داره، یک شأن نزولی داره، امثال اینها. بدون فهم و شأن نزول ها مطلب خیلی واضح نمیشه. یه قدری باید تأمل کرد که این سوالات چیه اصلا. حالا همون احتمالی هم که ما مطرح میکردیم که آیا از جانب خداست یا از جانب پیغمبر هست، مثلا این مورد بحث بوده این مطلب که از جانب خداست یا از جانب پیغمبره یا از این صحبت ها نیست. این هایی قدیه باید دقت کرد.
استاد احتمال اینی که سوال کنایی از امامت خود امام هفتم علیه السلام باشه هم هست؟ یعنی که شما مثل جدتون امام مفترض و طاعه این؟ یعنی مثلا شکل
نه. خب حالا یه مطلب که مطلب ولی نعم قال مثل طاعت علی ابن ابی طالب. قال نعم اون چی؟ بعد از اینکه گفتن که من امام هستم، میگه به امیر المومنین امام هستی.
امامت امیر المومنین براش محرز بوده، میخواد ببین آقام
نه. دوباره وقتی امام فرمود که من امام هستم، سوال مجدد برای چی؟
آخه سوالش از افتراز طاعت بود. بعد گویا افتراز طاعت شما سنخ مثلا آقا امینونی که امامتش قطعیه.
مثلا سنخ دیگه چجوریه؟ من هم نمیخوام این سنخ دیگه چجوری، احتمال دیگه چیه که با این احتمال میخواد اونو نفی کنه؟ درست. بعد واضح بشه کمی. به نظرم اینا یه قدری باید تأمل کرد تو روایات تو اینها، ببینیم اینا فضا چیه، سوالات ناشی از چیه. اینا حالا داشته باشید تا بعدن ببینیم اینا چی میخوان بگن. خب نه دیگه، خودش دارش اینکه بوده دیگه.
روایت بعدی روایت 12 صحیح هست. علیان
یه مقاله من یه موقعی کنگره بود در مرکز کامپیوتری داشت، یک تو کنگره مقاله مفصلی نوشته بودم، در تو مقاله بین سائل و راوی، فرق بین سائل و راوی رو اونجا مطرح کرده بودم. ممکنه شخص سائل باشه ولی راوی نباشه و انواع اقسام، یه بحث مفصلی اونجا در مورد فرق سائل و راوی و امثال اینها داشتم. اینجا راوی معمر ابن خلاد هست، اون رجل فارسی صرفا سائله. بله خب،
روایت صحیحه بعدی روایت 12 است،
روایت 9
موثقه ظاهرن، بخونمش؟
بخونید، ما موثقه هم میخوندیم، البته تو برنامه چیز موثقه نوشته؟
بله اینجا موثقه نوشته.
نه این نباید موثقه نوشته باشه، چطور موثقه نوشته شده؟ اشتباه هست، اینجا درایت النور موثقه نوشته شده؟
بله بله
اشتباه نباید، چرا حالا من چون حالا
علی ابن ابی حمزه رو
نه حالا من توضیحشو میدم، تو خود علی ابن ابی حمزه بیارید همون درایت النور عنوان علی ابن ابی حمزه رو،
بله
توصیفی که براش از بر علی ابن ابی حمزه هست.
جنبندی رو بخونم؟
آره یعنی همون توضیحه.
لکن از ظاهره نتیجه ارزیابی
سبب از اول کل اون توصیف رو،
بله عنوان معیار علی ابن ابی حمزه بطانی طبقه ایناش منظورتونه؟
نه همون توصیف وصفش،
بله سقطون غیر امامیین لکن از ظاهر اخص المشایخ ان قبل وقفه و هوه سقطون من روس الواقفه و هوه امامیون و توصیقات آم من براش بله. ذکر شد.
یعنی بنابراین ما در واقع میگیم مشایخ قبل از این که واقفی شده باشه ازش اخص کرده و اون موقع ثقه بوده، امامی بوده، مدار زمان اخذ حدیثه. ما حالا دلیلش حالا نمیخوام بحث کنم، ما استدهارمون اینه که مثلا علی ابن حکم از علی ابن ابی حمزه زمانی اخذ کرده که هنوز واقفی نشده، پس من این رو باید با صحیحه باشه دیگه، نه موثقه. بله بله دوباره رو صحیحه میدونیم، اون اشتباهی رو باید ببینم چرا اینو اینجوری تعبیر کرده. یعنی اون بر اساس اون کدی که، یعنی اون توضیحی که ما دادیم اونها طراحی کردن، اشتباه چطور شده این یه اشتباه اینجا رخ داده. بله
و به هازل اسناد ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الأئمة هل يجرون في الأمر والطاعة مجرى واحد قال نعم.
نه حالا درست خوندید این عبارت رو؟
کدوم قسمت چه میفهم؟
هل یجرون
جرا یجری، بله دیگه یجریون میشه، بعد میشه یجرون دیگه.
چطور اگه یجرون بخونیم چطور؟
یجرون یعنی ما هم مجهول هم شاد بشه، یعنی آیا همه جاری مجرای هم قرار داده میشوند در امر واحد؟ میشه مجهول هم میشه.
حالا پس عبارت من رو مجلسی رو میخونم، هل یجرون به صیغت المجهول و من باب الافعال اول معلوم من المجرد هل یجرون فی الامر و طاعه مجر، حالا مجرام یا مجرا یا مجرا، اونم باز حالا اونش مهم نیست، مجرا واحدن. بله حالا به طبیعتا به تناسب فعل میتواند چیز باشه. یجرون یعنی آیا ماها وظیفه داریم در امر و طاعت ائمه رو جاری مجرای واحد بدانیم؟ اجرا کنیم، یا خداوند ائمه رو در امر و طاعت یک حکم واحد برشون بار کرده. خب بعد حالا بریم رو مجرا. مجرا هم مرحوم مجلسی داره مجرا اسم و مکان من المجرد، یه احتمال، او من باب الافعال، اگه من باب افعال باشه میشه مجرا، او مفترون میمیین، او مفترون میمیون من احده ما، این احتمالات همه هست. البته اگر از باب افعال باشه اون الزامن مجرم لازم نیست از باب افعال باشه، ممکنه اون یجره اون من باب افعال باشه ولی اون مجرا واحد مثلا ثلث مجرد باشه، اونا با هم دیگه فرض کنید هل یجرون مجرن واحدن مثلا اسم مکان ثلاثی مجرد باشه، یعنی آیا خداوند ائمه را در مجرای واحدی جاری کرده است یا جاری نکرده است، این هم میشه. حالا به تناسب بدایه بحث ادبی رو اشاره کنم. در آیه قرآن تعبیری داره انبتکم نباتن، تعبیر حالا نمیدونم درست میخونم یا نه، والله انبتکم من الارض نباتن. این کلمه نباتن رو بعضی وقتا میگن که مثلا مفعول مطلق هست ولی بدل از مفعول مطلق هست، یعنی به جای انباتن نباتن به کار رفته. خب این یعنی چی این بدله؟ یعنی نباتن رو به معنی انبات به کار رفته، چیه این مثلا بدل او؟ و تبتل الیه تبتیلا رو گفتن این تبتیل به جای تبتل، به جای تبتل یعنی چی؟ یعنی به معنی تبتل، چیه این آیه؟ نیاز به یه توضیحاتی داره. حالا من در مورد انبتکم نباتن یه مطلبی رو میخوام عرض کنم و فکر میکنم این روشنتر از این حرفی که تو کلمات نحوی ها هست باشه. اون اینه که بعضی از افعال هستند در درون این فعل یک معنای فعل دیگری وجود داره. بحث تعدیه اینجوره، علمت زیدن یعنی چی؟ علمت زیدن رو میگن یعنی جعلت زیدن یعلم، جعلت زیدن یعلم، زید را کاری کردم که عالم بشود. این فعلی که در درونش یک فعل وجود داره، مفعول مطلق گاهی اوقات به اعتبار اون فعل اصلی هست، علمته تعلیما میگیم. یه موقعی مفعول مطلق به اعتبار اون فعل تضمین شده، یعنی فعلی که در همون معنی تضمین شده، معنای فعلی که اون فعل ما او رو در بر داره، معناش رو، معناش معنای این فعل، نه که تضمین از خارج که اون بحث تضریم و تضمین و اشراب نحوی باشه. فرض کنید من میگم که علم تو زیدن علمن حسنا، به زید را عالم کردم، عالم شد، اون زید رو عالم کردم یعنی چی؟ یعنی کاری کردم که زید عالم بشه، عالم شده. علمن حسنا، علمن حسنا، یه موقعی من میخوام بگم تعلیم من تعلیم حسنی بود، یه جوره، یه جور میخوام بگم اون حالتی که برای اون شی ایجاد شد او حسنه. بنابراین انبتکم نباتن حسنا، یه موقعی میخوایم بگیم انبات من حسنه، انبتکم انباتن حسنا، یه موقعی میخوایم بگم من او را رویاندم رویش حسنی. حسن وصف رویششه، نه وصف انبات من. نمیخوام، تاکید من این نیست که انبات من انبات حسن هست، رویشش نه رویاندنش. رویاندم او را رویش حسنی، یعنی جعلتهو او را رویش درش ایجاد کردم، رویش حسنی. این نبات حسنن وصف اون نباتن هست. اینجا اگه فرض کنید هل یجرون فل امر و تا مجرن واحدا، مجرا واحد، اگر اینو مثلا ممکنه مفعول میمی شما بگیرید، مثلا میمی بگیرید، یجرون رو باب تفعیل بگیرید، افعال بگیرید، مجهول باب افعال بگیرید، ولی اون مجرا رو ثلاثه مجرد بگیرید، چون مجرا یعنی آیا اینها به حالت جریان، چون معنای باب افعال تعدیه است دیگه، تعدیه معنای ثلاثه مجرد رو داره، معنای یعنی اجریتو زیدن و امرن مجرن واحدا، یعنی جعلتو زیدن و امرن یجریان مجرن واحدا. این مجرن واحدا در واقع مفعول مطلق اون یجریانی هست که در معنای اجریتو وجود داره. آره دیگه، انبته یعنی جعلتو کم تنبتون، معنای انبته اینه دیگه. نه نه، اشبال نحوی نیست، معنای خودشه، معنای متاوه، معنای تعدیه، میگم این متاوه، معنای تعدیه این هست که من مفعول رو یک فعلی رو درش محقق کردم. علم تو زیدن یعنی جعل تو زیدن یعلم، معنای تعلیم اینه. اون تضمین و اشراب اینه که یک معنای خارج از مفهوم درش داخل بکنیم. نه، این خودش همین معنا هست. حالا من گاهگاهی فکر میکردم ممکنه بعضی چیزها به اعتبار یک مشتقی که در ضمن یک فعل وجود داره وجود داشته باشه. مثلا ابدا یعنی دخل فی البادیه، ابدا یعنی دخل فی البادیه، اسحرا یعنی دخل فی الصحرا. ما بگیم ابدیتو بادیتن مثلا ظلمانیه، ظلما، یعنی اون بادیه که در ضمن ابدیتو وجود داره برای او یک وصفی بیاریم. سیفتو یعنی شمشیر ساختم، سیف معنای سیف، سیفتو سیفن ثریجی، یا سیفت و سیفن ثریجی، یا به این معنا که اون مفهوم سیف که اینجا دیگه معنای مفتری هم نداره، معنای جامدی داره. اون بعضی وقتا در فعل ما یک معنای دیگری نهفته هست. حالا اون معنا میتواند مفتر مثلا ثلاثه مجردش بشه، میتواند یک فعل، یک معنای جامدی باشه. مثل عرض کردم اصبح زیدون یعنی دخل فی الصبح، من بگیم اصبح تو صبحن جمیلا، یعنی دخل تو فی صبحن جمیل، صبحن جمیلا، صبح به معنای زمان نه به معنای مفتری، صبحن جمیلا. به نظر میرسه که اینا تعبیرهای درستی هم باشه و دیدم نمونه هاشو، الان مثالش تو ذهنم نیست، مثال عینی شو، ولی اینجوری ما بگیم اصبحت و صبحن جمیلا. خب
روایت 12 علیون،
حالا این فعل امر و تا، حالا اون بحث ادبیش بود، اما بحث چیز باز هم سوالاتی که این سوالات چیه، اینکه آیا ائمه امر و طاعت به یک شکل هستند و امثال اینها، اینا منشأ این سوالات مثلا توهم می شده که اینها، حالا ممکنه مثلا بعضی عقیده شون این بوده که مثلا حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه ولایت تشریعی داره ولی سایر ائمه مثلا ولایت تشریعی ندارن. یا این ولایت تشریعی که بر امیرالمومنین ثابته بر سایر ائمه هم ثابته یا ثابت نیست؟ اینا احتمالاتی هست که میره. این که سوالات از کجا ناشی میشه، باید برای فهمش فضای اون موقع و ابهاماتی که در اذهان شیعیان وجود داشته رو آدم ببینه. حالا به تناسب یه نکته عرض بکنم، یک کتابی هست به نام مقالات الاسلامیین. مقالات الاسلامیین مال ابوالحسن اشعری معروفه. این مقالات یعنی ایده ها و افکار و اندیشه های مسلمان ها، اختلافاتی که در بحث های کلامی بین مسلمان ها هست و مطرح کرده. این معنای کلام و این اختلافاتی که میگه یه معنای خیلی گسترده است. بعد یه بحث های اصولی رو که ما تو نظرمون هست اونام تو کلام. من یه موقعی در مورد ریشه های علم اصول کار میکردم، میخواستم بگم اندیشه های اصولی قدیم به چه شکلی بوده و اینها. خب تصورم این بود که بسیاری از ریشه های علم اصول در کلامه، برخلاف تصوری که بعضی ها میکنن که اصول از دامن فقه برخواسته. نه، اصول بیشتر از دامن کلام برخواسته. و این بود که دنبال این بودم ریشه های کلامی علم اصول رو دنبال کنم. اینها این یه مروری بر این کتاب مقالات الاسلامیه اسلامیین اشعری کردم. یه سری بحثای خاصی تو این دیدم، بر من جالب بود و یه حرفای رو اختلافاتی مثلا به شیعیان نقل میکنه. مثلا میگه شیعیان در بحث به اصطلاح حجیت قیاس 10 تا مثلا 5 تا مبنا دارن. اختلافت الروافض فی حجیت القیاس، بعد قیاس هم مراد نه قیاس فقهی، قیاس عقلی، یعنی این بحث که آیا در اندیشه ورزی کلامی ما حق داریم عقل رو به کار ببریم یا عقل به کار نبریم. این بحثایی که اخیراً هم چیزایی مثل مکتب تفکیک و این چیزا خیلی مطرح میشه و اینا، اون حرفا رو اون زمانا خیلی مطرح بوده. حالا صرف نظر این که چقدر ابوالحسن اشعری در این نقلش موثق هست یا موثق نیست، یه حرفای یا مثلا در جبر و اختیار، در بحث استطاعت که از فروع جبر و اختیار هست، مطالب زیادی میگه زراره نظرش اینجور هست، نمیدونم محمد ابن حکیم نظرش اینجور هست. تو بحث جبر و اختیار، تو بحث استطاعت 7-8 یا 5-6 تا قول به شیعه ها نسبت میده. این اقوال چه بسا خیلی هاشونم دقیق نقل نشده باشه، ولی تا حدودی میتونه کمک کنه برای اینکه یه همچین حرفای اون زمان ها مطرح بوده. وقت بعد یه سری روایت هایی که تو بحث ما، مثلا تو بحث حج، بحث استطاعت که بحث میکردیم، حاج آقای آدم هست یه موقعی اینو اشاره میکردن که بعضی بحث های استطاعت که تو روایات هست مربوط به بحث فقهی نیست، مربوط به بحث کلامیه. بعد اون بحث کلامیش رو تو این همین مقالات الاسلامیین به علمای امامیه میگه زراره نظرش اینه در استطاعت، هشام ابن حکم نظرش اینه، تکاک نظرش اینه، کی نظرش اینه. یه حرفای خیلی حرفاش هم بعدش عجیب غریبیه، حالا درست یا نادرست پیداست یه چیزایی اون زمانها بود. البته تو روایات ما این اختلافات در مورد استطاعت مورد اشاره قرار گرفته باشه. اینی که بعضی مطالب ممکنه در اون دوره های اختلافاتی وجود داشته باشه که الان تو کتاب های ما اینقدر انعکاس نداشته باشه، یعنی ما از کتاب هامون نتونیم دقیق در بیاریم. احیانا ممکنه در لابلای کتاب های عامه به اونا اشاره شده باشه، در با احتیاط، با قید احتیاط، چون اینا خیلی هاشون اولا ممکنه بلد نباشن اون که این حرف دقیقا چیه، اشتباه کنن در فهم، ممکنه غرض هم داشته باشن در نقل کردن حرفهای بی خود. خب اینم تمام. من یک چیزم گفته بودم که نرسیدیم، این رو قرار تمرینی گفتیم انشالله که اما انا انکرنا للمؤمنین، کسی اونو کار کرد؟ حالا انشالله هفته بعد انشالله اون رو کار بفرمایید. که اما این تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 115 رقم 150 و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا اجمالاً عرض کنم کمکی هم بکنم، این که من اون تمرین رو دادم، اون تمرین با روایت 11 که میخواییم بخونیم مرتبطه، اون چیز نیست خارج از اون روایتی. اول یه روایت 11 رو بخونید و درش دقت کنید، بعد برید تو خط اون تمرینی که دادم. اون تمرین به خاطر هم روایت 11 هست.